پرسش از آینده. آینده. برنامه ای از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
به نام خدا. سلام، شاید تا پیش از قرن 19 میلادی نظام آموزش و پرورش مدونی به شکل امروزی در جهان وجود نداشت و پس از انقلاب صنعتی این نظام‌های تربیتی توسعه یافتند. نظام‌های آموزش و پرورش عمدتاً به دو دلیل بست و گسترش یافتند. نخست آنکه آموزش موضوعاتی که برای جهان صنعتی بیشترین فایده را داشت ایجاد می‌کرد که سیستم مدونی تأسیس شود تا افراد در آن برای ورود به جهان صنعتی آماده شوند و آموزش‌های لازم را فرا گیرند. همچنین مسئولی شدن قابلیت علمی بر جامعه باعث شد درک ما از هوش تحت تأثیر دانشگاه‌ها قرار گیرد و این امر باعث شد تا افراد تنها راه موفقیت خود و دستیابی به آمال و آرزوهای خود را در نظام‌های رسمی آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها جستجو کنند. این هم باعث شد تا علاقه شخصی افراد مجال کمتری برای بروز بیابند و خلاقیت نیز به حاشیه رانده شود و حاصل آن نظامی غیر منعطف شد که با افراد گوناگون به روش‌های یکسانی رفتار می‌کند و باعث نابودی بسیاری از استعدادها و توانایی‌ها می‌شود. در برنامه امروز پرسش از آینده، ضمن گفتگو درباره آینده آموزش و پرورش، از تحولات حوزه فناوری نیز آگاه خواهیم شد.
دنیای شگفت‌انگیز بلوغ مجازی. در سال 2050 هالیوود صنعت رایانه، علوم اعصاب و داروسازی تقریباً به صنعتی واحد تبدیل خواهند شد. این آرم واحد امکان را فراهم می‌سازد که مردم قانونی و یا غیر قانونی روزها را در جایی که به طور لفظی بر اساس تمامی 5 حس انسانی دنیای دیگر نامیده می‌شود سپری کنند، مثل فیلم ماتریکس اما به صورت واقعی. پیامدهای این رویکرد چیست؟ نخواستن که از منظر اجتماعی و احساسی بی ارزه خواهیم شد. روابط به صورت دیجیتالی آغاز شده، ادامه یافته و در نهایت خاتمه می‌یابد. دادگاهی در مالزی به تازگی طلاقی را که یک مرد از طریق پیامک به همسر خود فرستاده بود تایید کرد. بی تردید روابط در آینده بسیار سطحی و زود گذر خواهند بود. مردم همچنان با یکدیگر رابطه فیزیکی خواهند داشت، اما این مسئله به تدریج کمرنگ‌تر خواهد شد. این گونه افراد از طریق قراردادی 10 ساله و قابل تجدید که از اینترنت قابل دریافت است نسبت به هم متعهد می شوند، در حالی که طلاق بسیار متداول تر خواهد شد. آمار طلاق در آمریکا به 68% می رسد، اما زمانی که افراد در اواخر عمرشان به هم می رسند تمایل دارند که برای مدت طولانی تری در کنار هم بمانند، بیشتر به دلیل ترس از تنهایی و نه به خاطر علاقه. بلوغ مجازی دلیل منطقی برای طلاق خواهد بود که تقریبا همه به این آفت دوچار می شوند.
خب، در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر حسین خنیفر هستیم. ایشون استاد تمام دانشگاه هستن و سرپرست دانشگاه فرهنگیان. بحث ما در خصوص معلمان آینده هست و آقای دکتر هم با توجه به تخصصی که دارن، مقالات و کتاب‌هایی که در این زمینه داشتن، پاسخگوی سوالات ما هستن. آقای دکتر خنیفر، خیلی خوش اومدید به این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، عوامل پشت برنامه و شنوندگان شریف سراسر میهن اسلامی و حتی خارج از کشور این برنامه.
بله آقای دکتر، در حال حاضر تدریس های مدرن و الگوهای نوین تدریس به سمت سویی رفته که بیشتر از فضای مجازی و آیتی استفاده میشه. انتقادی که الان به تربیت معلمان و دانشگاه فرهنگیان هست این که مدل های آموزش هنوز به طور سنتی هست و بچه ها یا دانشجو معلمان کمتر مهارت یاد میگیرن. آیا با این مدل تدریس ما میتونیم جوابگوی نیازهای نسل آیندهمون باشیم یا خیر؟
درست می‌فرمایید. انفجار الگوهای نوین تدریس خصوصا در دهه 80 میلادی بسیار فراگیر بوده و دنیا را غافلگیر کرد. ما تقریبا 4 دهه هستیم که بعد از عبور از دوران سنتی تدریس دچار الگوهای نوین شدیم. البته از سال 1970 که اینترنت همه گیر شد و بعد از 20 سال که در امور نظامی بود و بعد ورود کرد به کف جامعه و دانشگاه‌ها، این الگوها دچار تغییر شد. این من موافق هستم و باز هم میگم، یعنی همیشه ما تو صحبتامون این سال 1970 رو به عنوان تراز جهانی در تحول نگاه میکنیم. البته یادآور میشم هنوز آموزش های فیس تو فیس ارزش و اعتبار اجتماعی و روحی روانی خودش رو دارد، اما ناگزیر هستیم ما از ابزار فنی استفاده بکنیم. من خاطره خیلی کوچیک، خیلی یک دقیقه. بله. در سفر با آمریکا در یک از مدارس، چون من عادت دارم به مدارس سر میزنم، ما رو بردن به یک موزه آموزشی در تگزاس و بعد ما رو سوار یک آسانسوری کردن که تقریبا 4x4 بود، خیلی بزرگ بود. دانش آموزا هم کنار ما نشستن روی صندلی ها و ما برای آموزش بخش های مختلف کره زمین در این آسانسور مجازی نشستیم و این آسانسور شروع کرد به پایین رفتن و کیلومتر هم میزد و ما واقعا حس میکردیم داریم به انتهای زمین میرسیم. خیلی قشنگ لایه های مختلف خاک، لایه های رسوبی، معادن، ذخایر و حتی سفره های آب زیر ما اطرافمون میدیدیم و واقعا انگار داشتیم سوار یک چراغ یا یک اتاق شیشه‌ای چراغ مانندی میشدیم که کل فضای زمین رو برای ما داشت تشکیل میکرد.
من یاد اون سفر به اعماق زمین جول ورن
انداخت. دقیقاً عین اون سفر به اعماق زمین که کارتونش هم و فیلم سینماییش هم ساختم، همون آلکس و اینا و بعد اون دانشمنده، ما داشتیم توی این میرفتیم. زیبایش اینجا بود که ما وقتی به گاز رسیدیم و وقتی به نفت رسیدیم، هدف این آموزش آموزش لایه‌های نفتی بود و ما کاملا دیدیم. خب من حس کردم اگر یک معلم سر کلاس درس با بهترین تکنولوژی عکس و اینها می‌خواست یاد بده، حداقل 10 ساعت می‌خواست که این نیم ساعتی که ما بودیم رو آموزش میده. پس ما انکار کننده نظام آموزشی آمیخته به تکنولوژی نیستیم یا تکنولوژی در خدمت آموزش. بله متاسفانه هنوز نظام آموزشی ما حتی در دروس فنی و پایه پانتومیمه، یعنی ما حتی دریغ می‌کنیم از استفاده از وسایل آزمایشی و آزمایشگاهی و این باید روزی شکسته بشه. اراده ملی میخواد، یعنی یک مقداری از پایه بایستی این قصه درست بشه و باز هم برمیگرده به قصه پرقصه بودجه و امکانات. تا نگاه به آموزش پرورش و نگاه به نظام آموزشی و مدارس نگاه حد اقلی یا نگاه مصرفی باشد، این هست و ما ناگزیر هستیم. منتها حرکت های خوبی شده، از جمله تجهیز بسیاری از مدارس به تخته الکتریکی، خصوصا مدارس غیر انتفاعی که بالاخره درآمد هزینه هستن، این نوید بخشه. ولی ای کاش این به صورت عام بشه. ما الان حدوداً 120 هزار مدرسه داریم، حالا کمتر یا بیشتر، که این 120 هزار مدرسه رو اگر نگاه بکنیم، کشوری مثل هند که چندین برابر ما از این مدارس داره، حتی کامپیوترهای کم قیمت و لپتاپ های کم قیمت در اختیار دانش آموز قرار میدن. ما باید بریم به این سمت، ناچار هم هستیم، چون آموزش را غنی سازی میکنه. اون فرمایش شما که مدل های آموزشی سنتی موجود و کمبود نگاه آیتی به آموزش یا نگاه های مجازی مشهود هست.
آقای دکتر، الان شما به نکته خوبی تدریس هوشمند اشاره کردید و اشاره کردید به کشور هندوستان که تو این زمینه گام های بسیار موثری رو برداشته. ما مدارسمون، حالا اعتقاد و باور من این هست که یک جست هوشمنده، چون فقط یک تخته هست و امکانات خیلی ضعیف، اما همون امکانات رو هم ما در بستر دانشگاه فرهنگیان در اون ساختار خودش چقدر جا دادیم که بتونیم به دانشجوامون اون تدریس هوشمند رو آموزش بدیم. اونجوری که اطلاعاتی که من دارم توی برنامه‌های قبل از مسئولین قبلی گرفتم، دانشگاه فرهنگیان ظاهراً در این زمینه سخت افزاری هم دچار مشکل هست و این میطلبه که مسئولین یک حمایت ویژه‌ای از این دانشگاه داشته باشند.
صحبت حضرت عالی کاملا بجاست و تقریبا صفر هست. یعنی ما الان از تکنولوژی آموزشی مدرن مثل تخته هوشمند و ابزار فنی هوشمند یا تکنولوژی های مدرن جدید مثل کلاس های مجازی یا کازیه متاسفانه فقیر هستیم و این یک بحث جدی است. اگر بخواهیم در سطح بین المللی در کلاس جهانی ما حرفی برای گفتن داشته باشیم، ناگزیر باید به این سمت بریم. بنده کسی رو نه متهم میکنم و نه زحمات کسی رو انکار میکنم، اما به این سمت نرفتیم و باز هم میگم یعنی نیاز به یک عزم ملی داره و این عزم ملی باز همش هم پول نیست. بالاخره وقتی شما طرح برنامه داشته باشی پول میاد. به نظر من مطالعه دقیق میخواد. رسانه ها باید کمک بکنن، همین شبکه رادیویی کمک میکنه، تلویزیون کمک میکنه، مطبوعات کمک میکنه، تریبون ها کمک میکنن، همه مسئولیت دارن و این رو به صورت یک دغدغه ملی باید در بیاریم، وگرنه سال 2030 داره میاد و سالی حتی بعضی گفتن سال 2020 سال تراز جهانی است و کشورها را به کشورهای کند و کشورهای تند، کشورهای پیشرو و کشورهای پسرو، کشورهای بازیگر و کشورهای تماشاگر، و ما وقت چندانی نداریم، یعنی 2-3 سال بیشتر وقت نداریم. باید تکلیفمون رو روشن بکنیم. یک نکته هم تو این زمینه بگم، حالا چون بحث تکنولوژی مطرح کردید، تمام کشورهای پیشرو که روزی شکست خورده منازعات جهانی بودن موفقیت خود را مدیون تقویت و بازسازی نظام آموزشی فاخر هستند. یعنی راه دیگه ای ما نداریم. اگر به قول دوستان میگن اگر میخواهید آینده یک مملکت را بدونید، مدارس فعلی آن را نگاه کنید.
بله، متخصصان بر این باورن که هر جامعه‌ای به میزان پیشرفت آموزش و پرورش خودش پیشرفت میکنه. امیدواریم که با کمک شما و برنامه‌های تیم حضرت عالی ما به اون افق هم برسیم. من میخوام که یک فرصتی از اتاق فرمان بگیرم، مجددا برگردیم به ادامه بحثم.
در خدمت هست.
علی‌رغم همه تلاش افراد و دولت مردان جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و بست و گسترش نظام رسمی آموزش و پرورش، اما متاسفانه آموخته‌های ما در مدرسه و دانشگاه برای صاحبان کار و یافتن شغل ذره‌ای ارزش نداشت. تاریخ و جغرافیا، زیست‌شناسی، شعر و ادب همه و همه برای هیچ کسب و کاری فایده نداشت. ما دیگر نمی‌توانیم بودجه عمومی را صرف این نظام آموزشی و تربیتی ناکارآمد کنیم. باید طرحی نو در انداخت. یادمان باشد توسعه و پیشرفت پایدار با آموزش و پرورش آغاز می شود.
چین در سال 2032 به اقتصاد نخست جهان تبدیل خواهد شد. نتیجه بررسی‌های یک مرکز تحقیقات اقتصادی نشان می‌دهد چین در سال 2032 با پشت سر گذاشتن آمریکا به اقتصاد نخست جهان تبدیل می‌شود. مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری CEBR که در لندن مستقر است در رده‌بندی جهانی خود همچنین اعلام کرد هند سال 2018 را با پشت سر گذاشتن انگلیس و فرانسه خواهد گذراند و خود را به رده پنجم اقتصاد جهان می‌رساند. بر اساس این گزارش هند که اکنون در رده هفتم اقتصاد جهان قرار دارد، سال 2018 به رده پنجم و سال 2032 به رده سوم اقتصاد جهان صعود خواهد کرد. اقتصاد هند بعد از کندی رشد در 3 ماهه نخست امسال در 3 ماهه دوم به 5.7% و در 3 ماهه سوم به 6.3% افزایش نرخ رشد رسید. داگلاس مک ویلیامز، معاون مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری CEBR، اعلام کرد اقتصاد چین به رغم مشکلاتی که دارد شرایط لازم را برای پشت سر گذاشتن فرانسه و انگلیس در سال 2018 دارست. هند این دو کشور را پشت سر می‌گذارد و به رده پنجم خواهد رسید. در این گزارش آمده است انرژی ارزان و انقلاب دیجیتالی زمینه را برای تقویت رشد اقتصادی هند فراهم کرده است. مرکز تحقیقات اقتصادی و تجاری پیشبینی کرد در سال 2018 سه اقتصاد برتر جهان از قاره آسیا خواهند بود: چین، هند و ژاپن. هند همچنین میتواند در نیمه دوم قرن 21 به قدرت برتر اقتصاد جهان تبدیل شود.
مجدداً برمیگردیم به ادامه بحثمون. میهمان عزیز ما جناب آقای دکتر خنیفر هستن. ایشون سرپرست دانشگاه فرهنگیان هستن، متولی امر آموزش فرهنگیان. ما قرار هست که معلمینی رو تربیت کنیم که بتونن نسل آینده ما رو، یعنی اون چیزی که پرسش از آینده هست در برنامه ما توانایی اینو داشته باشیم که جلوتر از نسل حاضر باشیم. آقای دکتر، خود دانشگاه فرهنگیان در ساختار هم ظاهراً با مشکلی روبرو هست. ما زمانی میتونیم به پیشرفت فکر کنیم که یک گروه منسجمی داشته باشیم. موضوع هیئت علمی رسمی، غیر رسمی، پاره وقت، نمیدونم اینا رو فکر نمی کنید خودشون وقت شما و همکاراتون رو بگیره، مانع از این بشه که ما به کیفیت آموزش برسیم؟
سوال به جای است. معلم رابط بین روان هیئت پذیر و اعتبارات تمدنی است، روان هیئت پذیر طفل و اعتبارات تمدنی از دین تا فرهنگ. این درسته. ساختار دانشگاه، ببینید دانشگاه ما الان نزدیک به یک قرن خورده ای تربیت معلم داریم، آموزش معلمین داریم، اصلا آموزش رسمی داریم. 7 ساله که این نهال دانشگاه فرهنگیان کاشته شد با یک ساختار تایید شده در هیئت امنا که رئیس جمهور رئیس این هیئت امنا است و افراد مختلف. من اذعان میکنم که بله، ما در هیئت علمی نیاز به بازنگری جدی در این دانشگاه داریم، خصوصا بحث هیئت علمی تازه نفس و جوان کنار افراد مجرب و فرهیخته‌ای که ما الان داریم. خب حدودا 800 تا 1000 نفر ما هیئت علمی در اون دانشگاهی داریم، اما 6000 مدعو داریم و این به نظر من بایستی درست اصلاح بشه و ما بتونیم از اساتید علاقمند متخصص در امر آموزش و معلمان با رشته‌های مورد نیاز، یعنی تخصص و تعهد و علاقه، کنار هم باشند و استفاده بکنیم که این رو پوشش بدیم. بله الان افراد پاره وقت، افراد حق و تدریس و همکار داریم زیاد از جاهای دیگه و این برای دانشگاه فرهنگیان زیبنده نیست که ما از هیئت علمی رسمی متخصص رشته‌ای استفاده نکنیم و انشالله در برنامه‌مون هست که برای عزیزان ردیف بگیریم، جذبمون بیشتر بکنیم و عزممون هم بیشتر بکنیم که در سطح آمایش سرزمین افراد هیئت علمی جدید و تازه نفس بگیریم.
یعنی به این سمت و سو پیش میرید که از افرادی استفاده کنید که علاوه بر اینکه تعهد دارن تخصص ویژه‌ای برای آموزش در دانشگاهی به زعم شما دانشگاه شریف فرهنگیان رو داشته باشن. هر کسی رو نمیتونید اونجا جذب کنید برای تدریس، چون واقعا تدریس توی دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه ها فرق میکنه و ما داریم به قول مقام معظم رهبری این که گفتن این دانشگاه رو جدی بگیرید، داریم روی شخصیت معلمینی کار میکنیم که شخصیت بچه‌های ما رو خواهند ساخت. آقای دکتر، ما هنوز هم در این دانشگاه داریم از سایر کتاب‌ها و تألیفاتی استفاده می‌کنیم که حالا بعضن علاوه بر اینکه مال افراد دیگه خارج از این دانشگاه هستن، در بسیار زمینه‌ها تئوری‌هایی هستن که متناسب با نیاز آموزش و پرورش و کلاس عینی نیست. یعنی بچه‌های ما چیزایی رو آموزش می‌بینن توسط این دانشگاه که وقتی میرن مدرسه بسیار متفاوت هست و نمیتونه نیاز دانش آموزان فردا رو فراهم کنه. آیا در برنامه های شما و چارت شما در این خصوص هم تفکری بوده یا خیر؟
درست میفرمایید. کتاب ها و تألیفات موجودی که بیشتر حالت ترجمه هم دارن من خودم منتقد این در دانشگاه تهران بودم، بالاخره عضو هیئت علمی دانشگاه هستم و میگم خیلی از این کتاب ها مال اون جامعه است و ما در بس نباید بپذیریم. یعنی ما مرحله دانشپذیری و بومی سازی رو خوب طی نمی‌کنیم. دانش در بس وارد میشه، آموزش داده میشه و بعد با روح جامعه ما همخون نیست. در تربیت معلم هم همین اتفاق افتاده. مثلا تو بحث الگوهای تدریس، در بحث ارزشیابی آموزشی، در بحث روانشناسی تربیتی، مشاوره، خیلی از این نظریات فاخری هستن، اما مال اون جامعه ای که حداقل 150 200 سال با ما گپ داره.
بله.
بنابراین ما بایستی مقدار به میراثمون هم نگاه بکنیم و بعضی از این نظریات رو تلطیف بکنیم، نه تغییر. تلطیف بکنیم، بومی سازی بکنیم، لازم هست.
صافی جامعه خودمون عبور بدیم.
باید عبور بدیم و این توری ها که متناسب با ما نیست و شما درست هم فرمودید، یا چیزهایی که الان ما در دانشگاه آموزش میدیم بعدا اینا میرن تو محیط واقعی مدرسه میبینن خیلی متفاوته و باید با روش دیگه، ما باید در همین دانشگاه اصلاحش بکنیم. در صدد هستیم. البته مشکل نظریه پردازی هم داریم. ما جسارت و جرأت نظریه پردازی به متخصصینمون ندادیم. به قول یکی از دوستان میگفت یه زمانی بود عده‌ای از مملکت ما رفتن خارج پیش خانه غربی، بعد شدن اونجا پیشکار، بعد برگشتن اینجا ما رو رعیت کردن، بعد سوار قطار کردن به غرب میره، از غرب میاد به غرب میره، از غرب میاد به غرب میره و ما دست به چانه نشستیم یه نظریه جدید بیاد. یعنی خودمون به موازات دانش غربی شروع به توری پردازی و نظریه پردازی بومی نکردیم. این انشالله این جسارت رو هم باید قوی کرد. منتهای مراتب به نظر من یک بازنگری جدی در محتواها و متون آموزشی داریم که با نگاه بومی و نگاه آینده نگر و متخصصانه انجام بشه. خیلی از نظریات غربی نظریات بدی نیستن، ما میتونیم اینها رو بومی سازی بکنیم. خیلی از نظریاتشون هم اصلا مناسب جامعه ما نیستن، اونها رو هم باید ملاحظه کنیم که در بستی اینها رو قبول نکنیم و کاری بکنیم که وسط این. چون حضرت امام علی علیه السلام هم میفرماید الحکمت و ضاله المؤمن اینما یجدها یاخذها ولو بيد المنافق ولو بيد الكافر. حکمت یا دانش گم شده مؤمنه، هر جا پیدا کنه میقاپه. پس این حکمت و دانش اگر هم یافتنی است، اگر هم دست غیر باشه، وقتی وارد جامعه ما بشه بایستی تلطیف بشه، متناسب سازی بشه با فرهنگ ما، با نظام ما و با آینده‌ای که برای خودمون ترسیم میکنیم. این فرمایش شما جدی است و ما نسبت به کتاب‌های ترجمه‌ای و دربستی باید دغدغه‌آمیز برخورد بکنیم که این دانش تلطیف شده‌ای که از فیلترهای مختلف رد میشه بتونه در صحنه عمل اتفاق بیفته. نه قرار ما حمال دانش تربیت بکنیم، حمل کننده منظورم.
بله.
و اطلاعات که بره همینا رو بمبارده کنه تو ذهن بچه‌ها و هیچ گونه بهره‌ای نبره.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، وقت ما هم ضیق هست، در فرایند جذب دانشجو آیا شما اعتقاد به همین روال دارید؟ آیا همین مدل میتونه جوابگوی نیازهای جامعه ما باشه؟ شما اول برنامه عنوان کردید که هم امیدوارید هم نگرانید. آیا این ویژگی که الان ما داریم جذب میکنیم و به خصوص که داریم بخشی رو از خارج از دانشگاه فرهنگیان جذب میکنیم میتونه جوابگوی نیازهای ما باشه؟
بنده موافق جذب افرادی به عنوان معلم از خارج از دانشگاه فرهنگیان مطلقا نیستم.
بله.
یعنی اصلا نیست، مطلقا نیستم. من اعتقاد دارم برای هدایت معلمین به سمت کلاس های درس یک مسیر بیشتر نداریم و اون دانشگاه فرهنگیان. اما ماده 28 ماده خوبی است به عنوان پینه و من اعتقاد دارم این پینه نباید جای کت شلوار بشینه. پینه بود برای وقت ضیق. بهترین راه برای تربیت معلم استخراج آمار دقیق نیاز در سطح ملی با تعیین جنسیت و تعیین رشته و انعکاس آن به دانشگاه فرهنگیان و
این بخش آموزش پرورش انجام
کار آموزش پرورش. بله. من مثال ساده‌ای براتون میزنم.
بله.
الان که من در خدمت شما این برنامه رو داریم پر میکنیم و داریم صحبت میکنیم با مخاطب، من یک تالاری دارم تا مهر 97 من راحت صحبت میکنم. تالار پذیرایی دارم، 16 منوی غذایی دارم، ظرفیت 20,000 15,000 الی 20,000 نفر مهمان بیاد غذا بخوره.
دقیقا
این تالار اسمش دانشگاه فرهنگیانه. غذای منوی من 16 تا 16 رشته است که مورد نیاز نظام آموزش پرورشه.
بله.
15 تا 20,000 ظرفیتم هم که همون دانشجویان. تنها خواسته ای که من از آموزش پرورش دارم اینه: یک، به نسبت کل استانها تعداد نیاز به تفکیک استان، جنسیت و رشته، این رو به من بده. این یک قلم که سه بعد داره. یک قلم دیگه، این مهمونایی که میخواد بیاره تو تالار من غذا بخورن با 16 منوی مختلف یا 16 نوع غذا، کارت عروسی دستشون باشه. اون کارت عروسی میشه کارت چی؟ این میشه ردیف.
بله.
پس بنابراین هر وقت انشالله که وزارت آموزش و پرورش به صورت تمام در بس الان دارن کار میکنن و این قول رو دادن و خود جناب وزیر و معاونین پشت این قول، من از همشون تشکر میکنم، خصوصا دفتر طرح برنامه، قول دادن که هم ردیف ها رو انشالله پیگیری میکنن، هم نیازهای استان به نسبت اون سه مؤلفه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. به عنوان آخرین سوال، آیا خبر جدیدی دارید که از همینجا این نوید رو ما به شنونده های معلممون، دانش و معلم و همکارانمون در دانشگاه فرهنگیان بدیم؟ دوست داریم اولین بار ما این خبر رو پخش کنیم.
شاید بهترین خبری که من میتونم اینجا بدم، خبرها زیاده، ولی بهترین خبری که میتونم بدم اعلام ظرفیت از 15,000 به بالا برای پذیرش سال 97 و آمادگی تمام قد دانشگاه فرهنگیان برای جذب بهترین دانش آموزان و بهترین افراد علاقمند به کار معلمی است، چون استخدام انشاءالله رسمی است، اینها حقوق دارن، جزء سابقه شون حساب میشه و این خبر ماست. خبر بعدی بودجه هامون هست که الحمدلله داره تا سال 97 تخصیص پیدا میکنه و انشاءالله الرحمن ما مشکل بودجه‌ای نخواهیم.
امیدواریم که شما و همکارانتون در دانشگاه فرهنگیان بتونید علاوه بر اینکه دانشجویانی این تراز جمهوری اسلامی تربیت کنید، نیازهای آینده بچه های ما رو هم تامین کنید. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. من این جمله معروفم رو در آخر برنامه تکرار میکنم که کار معلمی یک اتفاق نیست، یک توفیق است.
بسیار سپاسگزارم از شما. به آینده روشن سلام می‌کنیم. بدرود.